أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. معرفتي يا مولا دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. معرفت من و شناخت من به تو ای مولای من دلیل و راهنمای من بر توست، و محبت من به تو شفیع من به سمت و سوی توست، و من اطمینان خاطر دارم و وثوق و اعتماد دارم که این دلیل در دلالتش نقصان و خللی ندارد و آسودگی ضمیر دارم و طمأنینه خاطر دارم که این شفیع مرا به شفاعت به سوی تو میرساند. راجع به این فقرات در کیفیت معرفت و مراتب معرفت و دلالتش به مقام قرب الهی مطالبی از شد. و کیفیت و اینکه کدام قسم از معرفت میتواند دلالت داشته باشه به سوی پروردگار، و چه نحوه از شناخت میتواند انسان را به پروردگار برساند. اون شناختی که انسان را به خدا میرساند، آیا همین شناخت های ظاهری کوچه بازاری است و در همین مرتبه عامیانه و عوامانه است این انسان را به خدا میرساند؟ خب این چه دستی از انسان میگیرد؟ شناخت خدایی که فقط در مقام انجام یک تکلیف ظاهری باشد، این شناخت چه نفعی برای انسان دارد؟ اون شناختی که شخص به حج میره برای انجام فریضه حج، و وقتی ما از او سوال میکنیم خب چطوره حال شما و وضعیت شما، میگه انشاءالله این سختی ها دو سه روز تمام میشه و برمیگردیم پیش زن و بچه‌م. آیا این شناخت و این میزان معرفت با اون شناختی که امام حسن علیه السلام 25 بار که بیشترش با پای بیاد است به سوی حج میره یکیست؟ این یه مسئله است که از قضایایی است که به نظر میرسه که قیاساتها معها باشه. شناختی که انسان از فریضه حج دارد به عنوان اسقاط یک تکلیف ظاهری که کعبه برای او با یه تپه توی بیابان تفاوتی نکند، فقط در اونجا تکلیف است و گشتن دور تپه تو بیابان و دور سنگ ها تکلیف نیست. فقط در همین مقدار سعی بین صفا و مروه برای او با حرکت توی خیابان هیچ فرق نکند، فقط فرقش این است که اونجا تکلیف دارد و در اینجا تکلیف ندارد. همین، هیچ فرق نمی‌کند. رفتن در عرفات و مشعر و اینها با حرکت و مسافرت از یه شهر به اون شهر و اتراق کردن توی بیابون و چای و پنیر و صبحانه خوردن هیچ تفاوتی نمی‌کنه، الا اینکه نسبت به عرفات و مشعر تکلیفه، نسبت به جلوس در بیابان و شب را در بیابان گذاشتن و خیمه زدن تکلیف نیست. فقط همین، فقط به همین مقداره، نه بیشتر. خب این معرفت کدام؟ آیا این معرفت انسان را به خدا میرساند؟ همین خدا گفته که بیاید اونجا چادر بزنید بمانید، بعدم شب برید در اونجا به توته کنید، بعدم فردا برید اونجا و چند تا سنگ از اینجا جمع کنید بزنید به یه دیوار، یه گوسفندی هم ذبح کنید. حالا اونجا هم نشد ذبح بشه، یا بهتر این است که بگید اینجا زن و بچه‌تون براتون ذبح کنم، منظور ذبح کردنه. و اصلا اینی که ما بفهمیم ذبح در منا این چیز و چه آثار و خواصی دارد، از تمام این مسائل ما همه بیگانه و صرفا معرفتمون متمرکز بشه بر رعایت یه تکلیفی که اون تکلیف را بر اساس فهم ناقص خود از سمت دلیل و روایت استفاده بخوام بکنیم. خب این مسئله با اون حجی که مرحوم آقای حداد می رفتند و بعد اسرارش را برای مرحوم آقا نقل کردند و که سنگ زدن چه هست و وقوف مشعر چه مرتبه از مراتب انسان است و در سیر رجوعش به حق در مقام انا لله و انا الیه راجعونش و وقوف در عرفات و مشعر و اسرارش و سنگ زدن دام شیطان و رو به قبله و پشت به قبله بودنش و سعی بین صفا و مروه و مطاعت از حضرت حاجت که در چه مرتبه این مطاعت باید انجام بگیره و چرا انسان باید به دنبال این بانوی بزرگوار تا روز قیامت حتی انبیا و ائمه باید حرکت کنند و نمازی که پشت سر مقام حضرت ابراهیم جای پای او را انسان باید در جلوی خودش قرار بدهد و پشت سر جای پای حضرت ابراهیم نماز بخواند، این جایه ها چه ارزشی داره و چه موقعیتی برای انسان حاصل می کند این نماز که اگر در سایر جاها بخواند باطل است، باید بیاد پشت پای حضرت ابراهیم این کار رو بکنه. یعنی این نمازی که الان من می خوانم با حضرت ابراهیم در بنای این کعبه من شریکم. آیا این حج با این خصوصیات، با حجی که میگن شونت و با یک زاویه هندسی باید چنان تطبیق بدی که این وران یکیه، این معرفت با اونا یکیه؟ انسان نمیتواند بر این مطالب بگرید یا بخندد، بر این میزان از معرفت تأسف بخورد، یا اینکه اصلا مسئله به حدی است که او را که در گوش خود راه ندهد. این معرفت انسان را به خدا میرساند، این معرفت به جای رفتن در عرفات و توجه و ابتهال و اینها، جناب روحانی بیاد بگوید که از نماز ما عکس بگیرید و فیلم بگیرید و مردم همه در نماز به جای که توجه داشته باشن عرفات، کلشون به اون دوربین فیلم برداری باشه و اونم یکی یکی بیاد تو صف بگرده. مطالبی که میگم چیزی که بنده خودم دیدم با چشمم، اینم میشه عرفاتشون، اونم میشه چیزیشون، اونم میشه نمازشون و بعد مسائل دیگه که حقوق الهی بمانه. این قضیه یا اون حدی که ما از بزرگان دیدیم، از اولیاء خدا دیدیم، اون توجهی که از اونها دیدیم، اون اسراری که از اونها میشنیدیم، کدام یک از این دو معرفت در کلام امام سجاد دلیلی الی دلاله و معرفتی یا مولا دلیلی علیک و انا واسقان؟ من دلیلی به دلالتک، من اطمینان دارم، اعتماد دارم، به ذرس قاطع دارم میگم که این معرفت من رو بهتون برسونه. این معرفت من رو از سجاده، این معرفت، این معرفت به خدا، این شناخت دلیل هست یا این که نه شناخت به پروردگار اون شناختی که موجب ابتهال کلی و تضرع تمام و انداخت تن تمام شوائع وجودی در این عتبه و بعد این فنا، نه فنا، فنا یعنی عتبه درگاه، همه خصوصیات را انسان در اینجا بیندازد، همه افکارش را در اینجا برآورد، اون نمازی که در اون نماز گفته میشه، وقتی که اون مرد بزرگ خدمت اولیاء خدا رسید و گفت من در نماز دفع خیال میکنم و دفع خطورات میکنم، و او در جواب فرمود چه جواب عجیب، چه جواب عجیب، که پس کی نماز میخواد؟ یعنی انسان در نماز و در دفع خطورات هم باید بگذره. دفع خطورات جنگ و جدالیست که انسان داره با شیطان میکنه، این جنگ و جدالی بذاره قبل از نماز. تو نماز که دیگه انسان نباید با شیطان جنگ و جدال کنه، در شیطان در نماز یک مرتبه باید توجه به اون سمت باشه، دعواهاش با شیطان بذاره قبل از نماز، وقتی باش تصفیه حساب کرد، او را از دل بیرون کرد، اون موقع بلند شد دیگه الله اکبر. این حالا ما اون نماز که اون بزرگ، اون ولی الهی میگوید پس کی نماز میخوانی، با آن نمازی که تا از انسان میخوان عکس بگیرن، آدم عواج درست کنه وسط نماز و چشمشو ببنده و سرش هم بندازه پایین، یه تحت الحرنج هم نندازه، این تبدل هنک ها مال همون زمان پیغمبره، درست؟ مال زمان ائمه است، ولی در زمان ما نبود. این تبدل هنک چیه؟ امامه باید مرتب باشه، قشنگ باشه که همه قشنگ تماشا کنه. اون نماز با این نماز ها یکیه، اون توجه با یکیه، اون معرفت پروردگار که موجب می شود انسان نمازش را به اون بخواند، چون عبادات بر حسب میزان معرفت دید، بر حسب میزان معرفت. ما یه جا بودیم، یه فرد معروفی هم هست، الان هم حیات داره، خدا حفظشونه، آدم خوبیه، ولی خب میزان اون مرتبه معرفتش، خب علی کل حال هر شخصی مرحله خاصی داره. نشسته بودیم صحبت شد در ماه مبارک رمضان هم بود، گفت خب ما در هر روزی یک روایت هم بخونیم از ائمه، چون این مأمورین امام زمان که میان در مجالس شرکت میکنن، اینها بیان بنویسن که ما در مجلس بمون روایت آخر معروفی ها بگر بگر همه تو میشنست این بیا، این مأمور ممکنه بیا و ما نشناسیم و ما مجلسمون بدون روایت ائمه بگذره و گذشته باشه. لذا دعوش بر این بود که معمولا روزها یک روایت بخونی که اگر اون مأمور آمد این قضیه رو جزء پرونده و جزء اون چیز جزءش نوشته باشه. میزان معرفت یک نفر بعد از 80 سال درس خوندن چقدر؟ امام زمان مأمور بفرسته تو مجالس، مثلا اینجا یه مأموری گوشه نشسته منم نشناسم، حالا یا در ذهن طلاب یا غیر طلاب، و اون بیاد بگه امشب که شب پنجشنبه هست در مجلس فلانی همچین صحبت هایی شد، گزارش رو بنویسه، حالا یا با از این چیزا ضبط کنه با اینا که این چیه اینا اینجا، یا با اینا باید بره به امام. حالا تکنولوژی جلو رفته دیگه، امام زمان که عقب نمیمونه تکنولوژی، یا یواشکی زیر عبا بعد، چون بالاخره حافظه که اجازه نمیده اینقدر انسان حفظ کنه، یا از این چیزا باید بره از این دستگاه ها ببره به ما توجه می فرمایید. این میزان معرفت انسان نسبت به امام، این انسان را به امام می رسونه، واقعا این طوره. حالا این آدم خوبی ها، نه این که چیزه بند خدا، آدم صاف و فلان و به اصطلاح فرد چیزی بوده، ولی صحبت در اینه که امام علیه السلام در توجهش نسبت به این، یا توجهش نسبت به اون که بگوید من یک لحظه خود را از حضور امام علیه السلام جدا نمی بینم، یکیست، هر دو به یه مرتبه است. نه این که بگوید امام علیه السلام بر کار من اشراف دارد. خب این حرفی که همه ما داریم میزنیم، بقید رفقایی که اینجا هستن خب فهم و ادراکشون فرق میکنه، اون حرفی که همه ما داریم میزنیم که امام علیه السلام بر ما از خود ما نزدیکتر است، بر احوال ما از خود ما، از ما به ما نزدیکتر، دیگه کیه؟ هیچ کس. امام علیه السلام با اون احاطه و سیطره ولایی و علی خودش، علی یعنی در ایجاد حوادث خارجی و پدیده های عالم کن، وجود امام علیه السلام جنبه علت دارد و علت از نقطه نظر اشتداد وجودی اشد بر معلول است، شدیدتره و صورت معلول در نفس علت است. از این نقطه نظر امام از دیگه خب این مطالب رو ما گفتیم، رفقا میدونن، ولی او میگوید من یک لحظه خود را از وجود او جدا نمیبینم. اصلا امام کجا؟ امام اشراف داره؟ کدوم اشراف؟ امام احاطه داره. چه احاطه؟ احاطه و اشراف به جای خود. من اصلا یک لحظه خود را جدا نمی بینم تا فکر بکنم او بر من اشراف دارد یا ندارد. این معرفت با این معرفت یکیه، این شناخت با اون شناخت یکیه. کدام؟ و امام علیه السلام نظرش نسبت به این دو یکیست، یعنی هر دو را به یک چشمی نگرد، به هر دو به یک مرتبه عنایت دارد، به هر دو به یک رتبه فیض میرساند، فیض علمی، فیض علمی دیگه، فیض امام علیه السلام فیض علمی است دیگه، فیض آب و نون و اینا که چیزی نیست. فیض و رزقی که ما از ناحیه امام زمان علیه السلام دریافت میکنیم و فیض علمی است، فیض روحی است، فیض تجرده، فیض تقربه. الا قضا و فلا این حرفا، خب اینها مراتب خیلی پایین و غیر معتدن به هاییست که خب از وجود حضرت. و الا مسئله عمده مسئله القاء مدرکات و مفاهیم علمیست و انوار مقربه و جاذبه ای که انسان را به اون سمت میکشاند از ناحیه نفس اون حضرت. خب این یک مسئله. پس بنابراین این هایی که میگن ما نیازی به معرفت امام نداریم و این مطالب شد شد نشد نشد، و به قول مرحوم آقا که می فرمودن بعضی از بزرگان در نجف به من می گفتن آسمان دوستن انسان که نباید دنبال این حرفا بره، باید دنبال دست و اصش بره، این مطالب خود به خود پیدا میشه. جناب بزرگوار آیا برای شما پیدا شد؟ برای شما حاصل شد؟ بعد از 90 سال سن و 100 سال سن و 60 سال تدریس برای شما حاصل شد؟ خب بیا دیگه، بیا بگو دیگه، اشکال بفرما ببینیم چه دستاورد شما حاصل تدریس و بحث و مطالعه و نتیجه غور در اصول و کتب و این مطالب چی بوده در این مدت؟ یا به ما بگو شما دو سطر راجع به امام علیه السلام بنویس بده ما مطالعه کنم. دو سطر چی میگم؟ امام علیه السلام خیلی مرد بزرگی است، خیلی ممنون، او از ناحیه پروردگار بله برای دستگیری ماست و اینی که من خدمتون شوخی نمی کنم و بنده با چشمم دیدم، من این مطالب رو همینطوری اغراق نمی کنم، با چشم خود دیدم و با گوش خود شنیدم، یعنی در با خیلی ها من بودم قرین و هم صحبت با بسیاری از افراد من بودم، با بسیاری از اهل علم در همه حتی تا آخرین مراتب علمی من بودم، صحبتی که می کردم، حرفی که می زدم. یه دفعه در یک مجلس یه دفعه در یه جا بنده با یکی از افراد، خب بسیار مرد بزرگی هم بود و حق به استادی هم بر من داره ایشون، بسیار مرد بزرگی بود و اهل صدق بود، اهل صدق بود. این اهل صدق بودن خیلی مهمه، خیلی مهمه. ولی خب مرتبش از نظر معرفت و اینها خب اون یک حساب دیگه داشت. و من در بحثایشون که شرکت میکردم گاهی اوقات که مطالب فلسفی میسیم من این حرفا رو نمیفهمم، این حرفا رو جابر از پدر صاف میگو. یعنی وقتی بحث من اصول خدمت ایشون میخوندم اینها، وقتی مسائل میرسید به یه بحثای دقیق عقلی دیگه ایشون میگو من دیگه تا اینجا دوستم اینا رو شد. یه وقت ما با اتفاق خیلی من رو دوست داشت، خیلی من رو دوست داشت و خیلی من رو محبت داشت. یه وقت داشتیم با هم می آمدیم تهران، ایشون برای یه کسالتی مرحوم آقا من گفته بودن که در خدمت ایشون بیام تهران، و بعد به اتفاق مرحوم آقا رفته بودیم برای پزشکی و دکتر و اینا. داشتیم می آمدیم تهران، توی ماشین عقب نشسته بودیم، وسیله شخصی که از رفقا بود نشسته بودیم، ما یه بحث کردیم راجع به این که آیا امام علیه السلام میتواند امر کند به اموری که بر خلاف میل انسان است. فرض کنید که انسان زنش را طلاق بده، یا دخترش را به فلان کس شوهر کنه، یا از فلان شخص زن بگیره، یا اینکه نمیدونم. ایشون گفت آ اصلا امکان ندارد امام علیه السلام چنان به ذرس قاطع که اصلا ایشون وحشت کرد که چطوری همچی حرفی از دهان من در آمده. اینقدر استغراب و استعجاب از این مطلبی که من مطرح کردم. من دیدم خیلی مثل این که قضیه چیزه. بعد شروع کردم صحبت و آیات و فلان و یواش یواش یه خورده آمدم از همون طریق انداختمش تو فکر کردن. دیدم داره فکر میکنه، هیچی دیگه صحبت نکردم دیگه، فقط گذاشتیم همین فکر رو تو فکر. یه قضایایی مطرح کردم، آیات قرآن آوردم، چه آوردم، ولی خیلی نرم و لطیف که از اون خب ما خیلی متجری بودیم و فلان و تو بحث و این حرفا دیگه گفتیم یه مقداری نرم شروع کردیم. درست شد. حالا شما تصور بکنید، فرض کنید که در حالی که بسیار مردی بود اهل ولا، متوسل به ائمه علیهم السلام و خدا رحمتش کنه، بسیار مرد بزرگی بود، اهل ولا بود، راجع به ائمه شعر میگفت، بسیاری از اوقات اصلا زیارتی امام رضا علیه السلام ایشون ترک نمیشد، اقلن هر دو هفته سه هفته یه بار به زیارت امام علیه السلام از همین قوم مشرف میشه. کدام یک از افراد اینطور؟ و من شنیدم که ایشان فرمودن هر وقت که من به تهران بروم تا به حال نشده است که زیارت حضرت عبدالعظیم را ترک کنم. نشد. یعنی همچین فردی بود. ولی با تمام این اوصاف مطلب تمام نیست. مسئله این چیز دیگه هست. من خودم به ایشون خیلی ارادت داشتم. واقعا ایشون رو من دوست داشتم. هر وقت من حرم مشرف میشم، چون قبر ایشون در همون چیز هست، تا به حال نشده که برای ایشون فاتحه نخونم. حالا صرف نظر از اون حرف استادی که خب بر من دارن دو خدار حرفا، ولی خب حالا ما اساتید زیادی داشتیم، ولی صحبت در اینجاست که مطلب کجاست و ما کجا باید بریم. اینه مرد بزرگ زیاد پیدا میشه، اهل حال زیاد پیدا میشه، اهل مراقبه زیاد پیدا میشه، اهل صدق زیاد هستن، ولی ما در کجا بار بیندازیم؟ اون مطلبه. ما توجه را بر چه نقطه ای متمرکز کنیم. اینا رو رد نمی کنیم، نعوذ بالله که نمیگیم حالا اینها اصلا دین و فلان، نه، تمام اینها از بزرگان، از اهل معرفت، از اهل فضل مشمول عنایت خدا در مناطق خودشون. حتی ما امید به دستگیری اینها داریم و به شفاعت اینها داریم، اینطور نیست مسئله. ولی صحبت اینجاست که یک نفر شیعه وقتی که میخواد توجه و حضور خودش را، اون حضور متوجه و متمرکز در یک نقطه کند، اون نقطه کجاست؟ از میان افرادی که اونها الان از نقطه نظر معرفتی برای انسان خوب شناختی برای اونها پیدا کردیم، کجا باید مسئله رو قرار بدیم؟ وقتی از یه عبارت می شنویم که باید انسان الفاظ خودش را در نماز باید انسان رعایت کند، مخارج الفاظ را باید رعایت کند، انگشتر در دست کنند، وضویش را باید صحیح بگیرد، و البته این همه درسته، نه اینکه غلط هست، ولی همین مقدار. و اون کسی که میگوید ما در نماز دفع خواطر میکنیم، یه رتبه بالاتر دفع خواطر میکنیم، به دنبال توجه هستیم، میخواییم توجه خود را به خدا عمیق کنیم، خالص کنیم، مزج با خواطر و توهمات و تخیلات روزمره نکنیم، و اون کسی که میگوید در نماز حتی دفع خواطر بر نکرد، کدام از یکی از این ستا را ما بهش تمسک کنیم و اصل قرار بدیم و فکر و نیت و هدف و قصد و وجود خود را در اون مرتبه ما قرار بدیم، در اون رتبه ما بیاندازیم؟ کدام یک از اینهاست؟ حالا این ستا و همینطور بین ما و اینا متوسطا سایر موارد دیگه و اشعار دیگه، کدام یک از اینها هست؟ کدام یک از در رفتار و کردار همینطور، وقتی که انسان مشاهده میکنه در کیفیت حال یک نفر، میبینه تمام کارها بر اساس داد و ستد، داد و ستد، این براش این کار میکنه که فردا این برای او این کار انجام میده، و انسان اینو میدان و تمام زندگیش یه دست. دسته دوم افرادی که اینها نه، اینها بیشتر به جهات معنوی توجه میکنن، حالا جهات ظاهری هم خود شد 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 ولی رعایت ظاهر هم میکنن، این هم میره از به قرار میکنن، و همینطور تا متوجه بشه بله هستن افرادی که اصلا در وجود و در ذهن اینها اصلا کثرت معنا نداره. در این مراتب به کدام یک از اینها انسان باید رو بیاره؟ این مرتبه، این مرتبه، این مرتبه، این هم فرض کنید که مرتبه آخر، این هم اون مرتبه اولیا، به کدام یک از اینها؟ افراد بر حسب فکرشون و بر حسب سلیقه‌شون و بر حسب اهتمامشان و به میزان اون حسه وجودی از معرفتی که دارن، یکی انتخاب میکنن، یکی این انتخاب میکنه، یکی این. ما در اون سفر حجی که با مرحوم آقا بودیم، خب افراد مختلفی بودن، من در اون سنم حدود 17 سالگی بود، حدود 17 سال من سنم بود، خب افراد مختلفی بودن، از رفقای سلوکی ظاهری به اصطلاح کسی نبود، هیچ کس نبود، همه افراد بودن، یه عده مسجدی بودن، و بعضی هم مربوط به همون بعضی از هیئات بودن و خب افراد مختلفی در اونجا بود. درست. تمام افرادی که در اونجا بودن بالاتفاق تحت تأثیر اعمال و رفتار مرحوم آقا قرار گرفته بودن، همش چه اونهایی که در مسجد بودن و چه اونهایی که مربوط به هیئات بودن و خیلی ها ارتباط داشتن و خیلی ها هش و نش داشتن و مشخص بود که در آخر اون ایام، در اون ایام آخر و تمامی حد، اینها خلاصه مسائلی را دیگه بر حسب خود افهام و افکار خودشون دیگه فهمیده بودن که اینجا یه خبری هست. خلاصه اونا افراد عادی هم نبودن، با همه هش و نش داشتن، مراجع و به حیاتشون دعوت میکردن و مراجع به حیاتاشون میرفتن، چه در نماز جماعت شرکت میکردن و چه در منبر منبراشون میرفتن. در همون موقع به ما میگفتن. درست. وقتی که برگشتن، اومدن سراغ مرحوم آقا، آقا شما بیاید در اون هیئت ما، در اون جای ما شما بیاید خلاصه عهده‌دار چیز بشید. مرحوم آقا قبول نکردن. آخر مرحوم آقا گفتن که آقا جان شما برای چی ما رو میخواید؟ گفتن به خاطر اینکه شما بیاید و مسئولیت. گفتن من هر چه بگم گوش میدی؟ گفتن هر چه بگم. گفتن که فلان کار رو اول بکنید. همش اونجا زد. چرا؟ شما که میدونی این آقا فرق میکنه با بقیه آقاست، چرا عقب میشی؟ مگه انسان نباید همیشه حق رو بپذیره؟ مگه انسان نباید جلو بره؟ مگه انسان نباید بهتر انتخاب کنه؟ آیا آیه قرآن خودتون نمیخونی؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. چرا قبول نکردی؟ یکی از همونها خیلی اتفاقا ما ازش هم خوشون اومد و خیلی با هم گرم بودیم. اونجا خیلی هم با ما شوخی میکرد، خیلی اونجا با ما شوخی میکرد. یه روز در منا بود، من گرمازده شدم و حالم تغییر کرد و خلاصه احتمالاتی هم میرفت و اینها. همونجا که نشسته بود این دور، من اصلا در حال خودم نبودم اینها، این یه زد چیز آرام مقاوم نشسته بودن، من در افقا کاسه آب بود، یه پارچه آب آب بخوند. این گفتش که این باید این فلانی رو آب به سرش بریزیم، برداشت تمام چیز ریخ رو سر ما جلوی و همون شد. یعنی حالا دست شفا بود چه بود و خلا، یه اصلا حال ما عوض شد، تغییر پیدا کرد و خیلی هم به ما محبت داشت و خلاصه خیلی خیز کرد ما رو. البته دیگه احرام نبودیم، از احرام بیرون آمده بودیم در منا، هوا هم که دیگر بود. همین این میاد و خب با خیلی ها ارتباط داشت و فلان و افراد اینها و با بعضی از اهل علم و اینها ارتباط داشت. خودش به من گفت که آقا باید از اهل علم معروف الان خود کردن، آقا اینا همه خوبن ولی پدر شما یه چیز دیگه است. خود این حرفو میزنه ولی بالا میشه پشت سر اون نماز. این مال چیه قضیه؟ ایراده کار کجاست؟ شما که معترفی بر این که پدر شما یه چیزی دیگه است، چرا باید همیشه میری تو اونجا نماز میخونی؟ چرا میری ارادت به خرج میدی؟ چرا پای منبر اون میشینی؟ چرا پای نماز اون میشینی؟ چرا پای جلسه اون میشینی؟ چرا با اون رفت آمد داری؟ چرا این ور نمیار؟ آقا میدونن، باید بدونن دیگه. ایراد اشکال کجاست؟ اینو من میخوام بگم. چطور میشه انسان نسبت به یه مطلب اقرار کنه و نه تنها این مطلب رو این بنده خدا به من گفت، به خیلی دیگه هم گفته، حالا اینکه حالا جلوی ما بخواد فرض کنی که مطلبی مطلب، نه به خیلی دیگه هم گفته، به خیلی. ایراد این است که ما نمیخوایم، یعنی ما افراد یعنی هر کسی، ما در مقام توجه و در مقام تسلیم نسبت به مراتب مختلف قضیه، بالاخره قضیه مراتب مختلفی داره دیگه، یکی خلاصه یه جوره، یکی یه قسم دیگه است، صحبت‌های یکی یه قسمه، صحبت‌های یکی یه جور دیگه است، رفت آمد یکی یه جوره، رفت آمد یکی یه جور دیگه است، ارتباط یکی، ارشاد یکی، هدایت افراد مختلفه، هدایت اشخاص مختلفه، روابط مختلفه. با وجود این که ما اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم و میگوییم، ولی در این حال میره منطرف. این مال چیه؟ به خاطر این که مسئله باور، باور قلبی که اون کشش خاص و اون چسبندگی لازم حرکت، اون چسبندگی و اون کشش در این وجود نداره. اون یک نحوه دیگه چسبندگی وجود داره، گرچه در مقام فهم و فکر و قضاوت، قضاوتش درسته، در حد خودش درسته. حالا خیلی مطالب رو از فرض کنید که این بزرگ نفهمیده، خب نفهمیده، خب اون، ولی این مقدار را فهمیده که خلوص این با خلوص اینی که داره پای سرش نماز میکنه فرق میکنه، اینقدر که فهمیده. صدق این بالاخره کارا رو میبینن دیگه، چطور بنده نیم ساعت وقتی که با یه نفر نشستم در همون موقع فهمیدم که طرف جلو عقب، یعنی منظوری که ظاهر و باطن و اینا چجوری قضیه. اما اینی که 10 ساله داره رفت آمد میکنه توی سفر و حضر و مسجد و بالا منبر و پایین منبر، این از تو قضیه سردر نمیاره. هر کی باشه میفهمه، هر کی باشه میفهمه. ولتعرفنهم فی لحن القول، شما مردم را از کیفیت حرفی که میزنن تشخیص میدید، راست میگه یا دروغ میگه، داره بازی در میاره و تئاتر، یا داره واقعی میگه. نه تعرفا نام فی لحن القول، با یعرف المجرمون و سیما چهره حکایت میکنه که اصلا این وضعیت، وضعیت خدارایی است نه خدا آرایی، خدا آرایی. وضعیت نشون میده، قیافه نشون میده، صحبت نشون میده، نحوه عمل نشون میده، نحوه عمل نشون میده. یه دفعه مرحوم آقا از یک سفری برگشتن، خیلی حالشون عجیب بود، خیلی حالشون منقلب بود، خیلی عجیب بود. من هر وقت به یاد این قضیه و داستان میفتم راستش بدنم میلرزه و میگم وای بر ما. یه مسئله در مراجعت ایشون از سفر حج پیدا شد و یک حقه اون رئیس کاروان زد و میخواست اون بلیتی که یه نفر از اون افراد کاروان خود کرده بود، پیرزنی بود فوت کرده بود در همون زمان شاه، قرار بود این برای مرحوم آقا بلیت بگیره، پولش هم گرفته بود از مرحوم آقا که براشون بلیت برگشت بگیره، چون از طریق ایران نرفتن، از طریق شام رفتن و در اونجا به کاروان ملحق شدن توسط وزیر دوستانشون در اینجا، لذا بلیت برگشت نداشتن. پول دادن به اون مسئول کاروان که براشون بلیت بگیرن، با همین هواپیما تیارهای ایرانی بگیرن در همون زمان. و این آدم حقه‌باز و ناجنس هم پول گرفته بود و بعد یه نفر فوت کرده بود میخواست بلیت اونو به حساب آقا بذاره. من یادم وقتی ایشون این قضیه رو بیان میکردن چنان عرق بر بدنشون دو مرتبه این قضیه رو بیان کردن به نحوی که من اصلا بعد میخواستم بهشون میگم آقا قضیه رو بهشون ندی ما آدم بسن. من یه دو دقیقه بودم. یعنی یه دفعه اون حال اون موقع براشون وقتی پیدا میشد خیلی برایشون عجیب و ایشون هی میگفتن آه پس این قضیه بلیت ما چی شد و آه درسته حل گرفتیم اون هم و اینو به ایشون نداد 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 تا وقتی که اون مسئولی که این بلیت ها رو میخواست اینها رو تفحص کنه و اینها رو نگاه کنه اون موقع بغل آقا وایستاده بود و خودش اون بلیت رو داد به اون مسئول که مثلا خود آقا این بلیت دستشون نباشه و ایشون نبینن و بعدم اون بلیت خودش گرفت و با آقا نداد. ایشون فهمیدن قضیه چیه، مسئله از چه قراره بود. به من گفتن من 10 برابر پول بلیت به تو میدم، یعنی نگفتن به او، یعنی ما شما اومدی پول اون مسئول اگر نگاه کنه و بده اسم یه همچنین زنه شمای آقا مرد اهل علم عالم شیعه داری خودتو جا میزنی. من چه جوابی دارم به این بدم، به این مسئول سعودی، به این آدم سنی، به این که داره به ما به عنوان یک عالم نگاه میکنه؟ نمیگن آقا این بیدی که دیگر تو داری به اسم خودت داری چیز میکنی؟ این قضیه چی؟ خلاصه عبارت ایشون این بود، حالی در اون موقع بر من پیدا شد، توجه کنید بابا من چی میخوام بگم تا بفهمید لواداران دینتون کیا هستن، تا بفهمید اونهایی که سوز دین دارند و درد دین دارند اونها کیا هستن. میگفتن حالی بر من پیدا شد که در تمام مدت عمرم یک همچنین حالی برای من نشد، یعنی روزگاری بر ما گذشت در یک همچنین، و بعدم دیگه اصلا دیگه با او قطع رابطه کردم. حالا با این که ایشون از آشنایان ایشون بود، آخه حق با تا که یعنی تا کجا انسان جلو میره؟ تا کجا انسان جلو میره؟ که بلند شه بیاد یک همچین کاری را انجام بده بی خیال همه. درست؟ حالی بر من پیدا شد که من در تمام عمرم با تمام مسائلی که بر من آمده بود و گرفتاری هم که حالی من پیدا نکردم. این یه آدم، یه آدم دیگه میاد یاد میده به یکی دیگه که بیا فلان کار سند دولتی رو که میخوای انجام بدی تو گذرنامه بیا اینجوری اینجوری کن که رد شد که نفهمم. آخه اون مسئولی که داره گذرنامه رو نگاه میکنه دست نمیزنه ببینید که این چطور شد یه ورقش کلفتر از بقیه است؟ اینو نمیفهمید. اگر آمد و تشخیص داد و فهمید که من عالم آمدم دو تا ورق گذرنامه رو به هم چسبوندم که این ویزا یا مهر و اینا معلوم نشه، چی میگه؟ یا حاجا با دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، عجب از شما. بله داره یاد میده دیگه، این کارو بکن. اون کجا؟ بله چه عرض بکنی؟ دیگه چی بگی؟ درست؟ حالا فهمیدی لوادارا کیا هستن؟ اونهایی که علامه طباطبایی توی اون قضیه به مرحوم آیت الله میلانی، خدا رحمت کنه، آدم خیلی خوبی بود آقای میلانی، خیلی آدم خوبی بود، خیلی بله، در همون اواخر اون هم ایشون هم اتصالات اینا پیدا کردن تو بیمارستان مرحوم آقا و امام را در تشییعشون شرکت کردیم در همون زمان سابق. وقتی ایشون آمدن ایشون فرمودن که من در حالات او حالت انقطاع را توی تخت بیمارستان مشاهده کردم. مرد اهل صدقی بود، اهل اخلاصی بود، مرحوم آیت الله میلانی، خدا رحمت کنه. مرحوم علامه وقتی که به آیت الله میلانی گریه میکرد در اون قضیه که خب مرحوم آقا نوشتن به کتابشون این ها منم آوردم که هنوز هستند افرادی که اینها لبادار یا به عبارت دیگه که دقیقا یادم نیست، که خلاصه اینها نگهدارنده شریعت و نگهدارنده دین باشند، هنوز هستند این افراد، باید بدونیم که مرحوم علامه چی رو فهمیده بود، مرحوم علامه طباطبایی چه مسئله ای رو ایشون از این عمل مرحوم آقا متوجه شده بود. اون علامه اهل معناست که میفهمه، اون اهل دقت و ظرافته که تشخیص میده. حالا اگر همین قضیه بقیه بگه خب بله بله خب یه مسئله ایست اتفاق افتاده است و حالی پیدا شده است و همین بله خب ایشان موفق هم ایشان موفق هم تمام شد، در همون حد ایشان موفقا مسئله ختم میشه و پرونده بسته میشه. ولی علامه یه چیز دیگه میفهمه از توی این کار، چرا؟ چون علامه امام شناخته، اون اهل معناست که میتواند معنا را درک کنه و متوجه اون رمز و راز نهفته در این داستان بشه که مسئله در اینجا هست، در حالی که نه. حالا هر دو مؤمن، هر دو اهل، هر دو استاد دیده، هر دو فلان، هر دو کدام، کجا آدم باید بره، کجا باید سر بسپره، کجا باید تسلیم بشه، کجا باید خدا را پیدا کنه، کجا باید پیدا کنه. این یه قضیه، اونم یه قضیه. اون میگه وقتی که اسم یک زن داره این مرد نابکار داره مرا به عنوان یه زن داره، حالا اون به نمیدونم اون خدا دیگه حالا چشمشو بست دیگه یا نفهمید، بالاخره بخره اسم زن لابد فرض بکنید که اسم فارسیه دیگه، اسم فارسی بود و اونم عرب و تشخیص نداد، بالاخره تشخیص نداد و توی اون شلوغی و اینها نفهمید و رد کرد و کنار رفت. حالا اگه میفهمید در حالتی که این میتونه بعدن چیز بکنه، آقا این در آورد، این سر ما بازی در آورد، این کار رو کرد، یا برای چیز بوده و مسئله مفتد، ولی همینقدر ببینه برای یه لحظه، یه لحظه، یه نفر سنی تو عربستان هیچ ارتباطی نداره، او کی؟ اصلا یک موارد بیا نسبت به یه نفر عالم شیعه یه همچین مسئله رو بگه، چی میشه قضیه؟ دنیا رو بر سرش خراب کرده. این همونی که توی بیمارستان وقتی میگن آه کیسه صفرای شما را چرا اینجا میخوای عمل کنید، آه برید امریکا، آقا برید انگلستان، در انگلستان بنده خودم تو بیمارستان بودم، پیش ایشون که از تهران تلفن‌های متعدد آورید انگلستان، رسائل آماده می‌کنیم در اونجا مجهز است و چه هست و فلان حرفا، در اونجا عمل کنیم. ایشون فرمودن که من بلند شم برای کیسه صفرا برم انگلستان پیش دولت کفر و دولت استعمارگر و دولت ملحد و دولت ضد خدا و ضد شریعت دست نیاز به سمت آنها دراز کنم، اینا بگن بفرما این علمای شیعه اسلام دارن میان پیش ما، آنچی شد حالا گیر افتادین داریم میان ما عملتون کنیم، گیر افتادین حالا بلند میشین میان اونجا که هستین به ما پشت میدین، همین که یه جاتون درد میکنه بلند میشین پیش ما بیان. چون میگن من را اگر تکه تکه کنند هیچگاه دست نیاز را به سوی دوبل کفر دراز نخواهم کرد. و اینی که داره میگه نه اینکه بخواد جلوی مردم زایسازی بکنه، اصلا وقتی که ما مطرح میکردیم ایشون اصلا به هم میریخ اعصابش، ما جرأت مطرح کردن یعنی که مطلب جلوی ایشون اصلا نداشتیم، نه اینکه بخواد زایسازی بکنه و حالا یک سجاده یاب بکشه، نه اصلا ایشون حالش به هم میخورد، حالش بد میشد، گوه اصلا اسم اینا رو دشمن اصلا نیاری، اسم این مسائل نیاری. حالا این یه طرف، یکی دیگه فقط پاش شکسته یک مو برداشته است، مو برداشته است، بلند میشه میره در خارج در امریکا چند نفرم با خودش میبرند، یه وقت مبادا این مو را اونها قشنگ باشن بالا سر مسئله، این کجا اون کجا. اینی که من دارم میگم از قول اتباع و دوستان خودمون دارم میگم، اون از میشه خدا، از قول یکی از معروفترین جراحان مشهد که رئیس بیمارستان بود دارم اون قضیه رو من نقل میکنم، میشه خودم. اون وقت اون میاد به من میگه فلان بین پدرت و بین بقیه خیلی فرق، اون میاد میگه اون آدم، اون آدم، آدم، آدمی که تمام تحصیلاتش تو امریکا و انگلیس و کانادا و اینها بوده، اون آدمی که با اصلا تمام عمرش اونجا گذرونده، اون آدمی که همه جور آدم رو دیده، اون آدمی که با همه سر و کار داشته، اون میاد در فاتحه مرحوم آقا و زار زار گریه میکنه و میگه بعد از این آقا دیگه من نمیتونم ایران بمونم. گوش میدین؟ آقا این های درویش و صوفیه بودن، اهل عرفان و درویش و اینها بودن و رفتند و مطالبی میگفتند و یه مسئله. اعمال انسان و رفتار انسان بویای مطالب درونی انسانه، بویای مطالب. بعد علاوه بر اون ایشون میگن این خجالت آور نیست، ما اومدیم توی درگاه امام رضا زانو زدیم، بارمون آمدیم اینجا انداختیم، اینجا سکونت اختیار کردیم، این خجالت آور نیست از پیش امام رضا علنگ برن شادم بره پیش نمیدونم از ما بهترون انگلستان بره؟ مگر این دکترای ما اینجا چشونه؟ مگر کمتر از اونجا هستن؟ مگر تزاقتشون کمتره؟ مگر خوب رویتشون کمتره؟ ما بلنشیم بچه های مسلمون حاذق خبیر معتقد شیعه رو پیش امام رضا ول کنیم، بلند بریم پیش یه عده عرق‌خور زناکار فلانباز مرتد مستعمره بی دین لا مذهب فلانجا به عنوان یک عالم شیعه؟ حالا کی درد اسلامو داره؟ کی درد اسلامو داره؟ کی درد دینو داره، کی دلش برای دین و پیغمبر امام زمان میسوزه، کی؟ یکی از دوستان من به من میگفت، در دوستان که چشم پزشک در دوستان معروف دنیاست، میگفت فلان شخص آمده پیش من، چشمش رو من نگاه کردم، گفتم چیز شما اینه و این چشم خوب نمیشه، شما باید باش مدار کن. بلند شده رفته در کجا؟ امریکا، انگلستان، اسپانیا، فلان، پرتغال، نمیدونم اتریش. حالا برگشته سر جاش، خب اونا همه حرف رو زده، اومده پیش من، خب جان من، من که بهت گفتم و خوب شد برن شدی اینجا اونجا اونجا اونجا. بعد همون اون میگه این یا آقا یکم مثل پدرش ما بقیه قضایا و مسائلی و نقل میکرد از اوضاع و مطالبی که خودش دید. وجدان افراد، وجدان را خدا جوری قرار داده که میتواند تشخیص بده، وجدان را خدا جوری خلق کرده که میتواند بفهمه حالا عمل بکنه یا نکنه یه مطلب دیگه است، میتواند اینها را در کنار هم قرار بده و بین اینها تشخیص بده. خب باز یک ساعت شد و ما هنوز هم در خمه کوچه، همون کوچه‌ای که بودیم هستیم. ما میخواستیم امشب اصلا در این مسائل این اصلا خودش آمد، من گفتم خدمتتون در زیاده دست داده بودیم، میخواستیم دیگه امشب راجع به مسئله محبت دیگه بحث رو ببریم دیگه. خب حالا خوش آمد دیگه، چه کنیم دیگه، حالا بالاخره صحبت کیفی داره، حتما خواست خدا. علی کل حال امیدواریم که خداوند اون احسنش را قسمت ما کنه. این مقدار را ما فهمیدیم، این مقدار را ما درک کردیم، اینو نمیتونیم انکار کنیم، اما صحبت در این است که خداوند توفیق بده که برای این مسئله ما متابعت کنیم، پیروی کنیم و اون توجه خود را و اون چسبندگی خاص را، چسبندگی را ما اسم باور میذاریم، چسبندگی اون باور، باور کردن غیر از اعتراف کردنی، غیر از اقرار کردنی، بین اینها مسئله فرق میکنه. اقرار کردن را خداوند به ما بباورانه و اون باور را خداوند همیشه دلیل راه ما قرار بده، انشاءالله.